آخرین تحولات ایران و جهان.
یک فعال دانشجویی در همدان بازداشت شد. وزیر دفاع کره جنوبی استعفا کرد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از نقض حقوق کارگران در ایران انتقاد کرد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم در این آخرین روز هفته، پنجشنبه چهارم آذر ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 25 روز از ماه نوامبر سال 2010 میلادی. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. نخست خبرها را میشنویم. امروز از همکارم آزاده اسدی. شامگاه خوش آزاده.
متشکرم جان، شامگاه تو هم خوش. سلام دوباره بر شما. به نوشته وبسایت دانشجو نیوز، سیاوش حاتم دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان که به دانشگاه شهید بهشتی تهران منتقل شده بود، بازداشت شد. بنابراین گزارش، این فعال دانشجویی یک بار نیز در پی اعتراضات انتخاباتی سال گذشته بازداشت و پس از مدتی با قید ضمانت آزاد شده بود. از اتهام و محل نگهداری آقای حاتم اطلاعی در دست نیست. طی چند هفته گذشته 4 فعال دانشجویی دیگر از جمله علی قلی‌زاده، علی رضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده هم بازداشت شده بودند. کیم تای یونگ وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه در پی بالا گرفتن انتقادها از نحوه اداره بحران اخیر با کره شمالی استعفا کرد. به گفته مقامات سئول، کره شمالی روز سه‌شنبه به شکل ناگهانی یکی از جزایر کوچک کره جنوبی را در نزدیکی مرز دو کشور زیر آتش گرفت، حادثه‌ای که 4 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع کره جنوبی در این حادثه متهم به عدم واکنش مناسب شده بود. در همین حال پیونگیانگ میگوید که مسبب این اقدام نظامی همسایه جنوبیش بوده و تهدید کرده است که در صورت ادامه ی آنچه تحریکات سئول نامید دست به اقدامات نظامی بیشتری بزند. این وخیمترین رویداد بین دو همسایه طی نیم قرن اخیر و پایان جنگ دو کره به شمال می رود. و ایران، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد که این سازمان به اقدامات و تلاش‌های خود برای حمایت از حقوق تشکل‌های کارگری در ایران ادامه خواهد داد. شاران بارا با اعلام این مطلب در نامه‌ای به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از نقض حقوق تشکل‌های کارگری در ایران که برخلاف مقابله نامه‌های بین‌المللی است و ایران هم آنها را امضا کرده است انتقاد کرد. در حال حاضر منصور حسنلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ابراهیم مددی، رضا شهابی، غلامرضا غلامحسینی و مرتضی کمساری در زندان به سر می‌برند. دولت چین مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را که قرار است روز یک شنبه آغاز شود نگران کننده خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این کشور با هر گونه حرکتی که صلح و ثبات در شبه جزیره کره را خدشه‌دار سازد مخالف است. دولت کره جنوبی برگزاری این مانور مشترک نظامی را پیام روشن و قاطعی به کره شمالی خوانده است. جان؟
سپاسگزارم آزاده اسدی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی من رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. سرانجام پس از ماه‌ها اختلاف، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نوری المالکی را مأمور تشکیل دولت تازه کرد. نخست وزیر عراق با چه مشکلاتی روبروست؟ همکارم مراد ویسی در گزارشی به این سوال پاسخ می‌دهد. امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. مانیا منصور گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است که با هم می‌شنویم. در باره برگزاری همایش فلسفه در ایران که با مخالفت یونسکو روبرو شد با یک استاد فلسفه گفتگو میکنیم. همکارم شهران طبری این گفتگو را انجام داده است. در کنار مطالب بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان در رادیو فردا را هم تقدیم شما خواهیم کرد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه امروز طی مراسم رسمی نوری المالکی را مأمور تشکیل دولت تازه این کشور کرد. به گزارش تلویزیون العراقی، آقای مالکی برای تشکیل دولت تازه 30 روز فرصت خواهد داشت، البته پس از اختلافاتی که ماها به درازا کشید. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مراد ویسی.
9 ماه پس از انتخابات عراق، نوری المالکی حالا رسماً مأمور تشکیل دولت شده است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه ضمن مأمور کردن آقای مالکی برای تشکیل دولت از وی خواست تا دولتی ملی تشکیل دهد.
امروز طبق وظیفه و تکلیف دموکراتیک خود و بر اساس قانون اساسی عراق، نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان استاد نوری المالکی را به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل دولت جدید می کنم و از همه جریانات سیاسی می خواهم افراد با کفایت و لایقی را برای تصدی وزارتخانه ها معرفی نمایند.
دولت جدید عراق در برگیرنده 40 پست وزارتی خواهد بود که پیش بینی می شود اکثر این سمت ها به اعضای اتحاد ملی واگذار شود. اتحاد ملی به رهبری نوری المالکی و عمار حکیم یک ائتلاف متشکل از عمدتاً شیعیان مذهبی است و اکثریت پارلمان را در دست دارد. به همین دلیل گفته می شود این فراکسیون نزدیک به نیمی از سمت‌های کابینه، یعنی 18 وزارتخانه را به دست خواهد آورد. از طرف دیگر روزنامه الصباح چاپ بغداد روز پنجشنبه نوشت فهرست العراقیه به ریاست عیاد علاوی 9 وزیر، کردها 7 وزیر، ائتلاف سنی وسط 1 وزیر و مسیحیان نیز 1 وزیر در دولت خواهند داشت و جریان کردی تغییر نیز اگر خارج از ائتلاف کلی کردها بماند 1 وزارتخانه را به دست خواهد آورد. با این وجود گفته شده وزارتخانه های کشور و دفاع به افراد مستقل و غیر حزبی سپرده خواهند شد. نوری المالکی به عنوان نخست وزیر جدید روز پنجشنبه از فراکسیون های سیاسی خواست تا در معرفی وزرا افراد با کفایت را پیشنهاد کنند.
من از تمامی فراکسیون ها می خواهم که برای موفقیت دولت جدید تلاش کنند. ما بر تشکیل دولت وحدت ملی تأکید می کنیم و تمامی سیاستمداران باید در مرحله آتی اختلافات را کنار بگذارند، چرا که مرحله آتی آسان نیست. باید از سرویس های امنیتی حمایت کرد و ما برای تشکیل دولتی فعال، توانمند و خدمتگزار ملت تلاش می کنیم و این امر اقتضا می کند که احزاب با لیاقت ترین افراد خود را برای تصدی وزارتخانه ها معرفی کنند.
اما با وجود تمامی این تحولات هنوز معلوم نیست که جریان العراقیه به رهبری عیاد علاوی سرانجام و به طور قطعی در دولت آقای مالکی حضور خواهد یافت یا نه. آقای علاوی به تشکیل نشدن شورای سیاستگذاری استراتژیک عراق که قرار از خود رئیس آن باشد معترض است. آقای علاوی همچنین با انتقاد از کشورهای عربی گفته است مواضع کشورهای عربی نسبت به عراق کاملا روشن نیست، لذا عملا ایران به عنوان تأثیرگذارترین کشور در تحولات عراق در آمده است. آقای علاوی گفته است از طریق رهبران کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به دخالتهایش در امور داخلی عراق پایان دهد. به گفته آقای علاوی فهرست العراقیه مخالفتی با ایران ندارد، اما به جمهوری اسلامی اجازه دخالت در امور داخلی عراق را نخواهد داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. امروز 25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است که به همت سازمان ملل متحد برای مقابله با خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان در سراسر دنیا نامگذاری شده است. گزارشی در همین زمینه می‌شنویم از همکارم مانیا منصور.
در 17 دسامبر سال 1999، 11 سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 25 نوامبر 4 آذر ماه را روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد و از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و NGO‌ها دعوت کرد تا مبارزه گسترده‌ای را علیه خشونتی که بر گروهی از زنان جهان روا داشته می‌شود آغاز کنند. در 25 نوامبر سال 1960، سه خواهر میرابل که از مخالفین حکومت جمهوری دومینیکن در آن زمان بودند، به دست ماموران حکومتی به قتل رسیدند و این دلیلی شد که سازمان ملل متحد 25 نوامبر را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کند. از زمان نامگذاری این روز هر ساله در 25 نوامبر مراسمی در تقویه خشونت علیه زنان در جهان برپا می شود. امسال در برلین نیز گروهی از زنان حامی ایکاوی یا کمپین بین‌المللی علیه خشونت در ایران به مدت 3 روز مراسمی را برپا می کنند. مراسمی شامل نمایشگاه عکس، سخنرانی و اجرای موسیقی. رضوان مقدم، یکی از مسئولین این مراسم، برنامه‌های این 3 روز در برلین را در گفتگو با رادیو فردا چنین شرح می دهد.
نمایشگاه عکس شامل عکس زنان زندانی هست در ایران که یا خبرنگار هستند، ژورنالیست‌ها، حقوقدان‌ها، فعالان حقوق زن، فعالان دانشجویی و همچنین کسانی که به دلایل مذهبی در زندان هستند مثل زنان بهائی. ما تمرکزمون روی زنان زندانی هست در این نمایشگاه که اون تصاویری که به اصطلاح تونستیم جمع‌آوری بکنیم در این نمایشگاه قرار دادیم و سخنرانی ها هم راجع به خشونت هست، انواع خشونت هست که در 2 شب برگزار میشه. امشب مربوط به ایران هست و فردا شب هم مربوط به زنان افغانی هست که راجع به خشونت صحبت میشه. امشب خود بنده در رابطه با خشونت در ایران صحبت میکنم. برنامه موسیقی هم ما در کنارش داریم که خانم افسانه جعفرپور نوازنده پیانو هستند و هر شب در کنار سایر برنامه ها برای تلطیف کردن فضای نمایشگاه به خاطر اون تصاویری که اونجا وجود داره، خب به خاطر اینکه راجع به خشونت ما صحبت میکنیم، برای که یک مقدار فضا تلطیف بشه ما از حضور ایشون در این 3 شب برنامه استفاده میکنیم.
سوزان ای رایس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، نیز به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه زنان با انتشار بیانیه‌ای آرزو کرد روزی بساط خشونت علیه زنان در جهان برشیده شود. در بخشی از این بیانیه آمده است: امروز و هر روز من همراه با باراک اوباما در کنار زنها هستم و علیه هر گونه خشونتی که بر پایه جنسیت انسانها باشد. هر کجا که زنان و کودکان، دختران و پسران قربانی سوء استفاده فیزیکی و جنسی می شوند، در هر کجا باشد، چه در مدارس چه در خانه هایشان، همه ما بهای آن را می پردازیم. خانم رایس در قسمت دیگری از این بیانیه میگوید ایالات متحده عمیقا خود را متحد به اقداماتی در پایان دادن به خشونت جنسیتی و جنسی در جهان میداند. پایان نقل قول. هر سال در جهان میلیون ها زن مورد آزار جنسی، تجاوز، ضرب و شتم و انواع خشونت های فیزیکی و روانی قرار میگیرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. همایش فلسفه در ایران در روزهای 3 آبان ماه تا 2 آذر ماه در کتابخانه ملی تهران برگزار شد. پس از تحریم این همایش از سوی سازمان یونسکو، بسیاری از اندیشمندان دعوت شده در این کنفرانس درباره موفقیت این همایش اظهار نظرهای ضد و نقیضی کردند. همکارم شهران طبری در لندن گفتگوی انجام داده است با محمد رضا نیکفر، استاد سرشناس فلسفه در آلمان. با هم میشنویم.
پس از آنکه سازمان یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، شرکت در همایش فلسفه در ایران را به علت سرکوب اندیشه آزاد، مخالفت دولتی با علوم انسانی و زندانی کردن اندیشمندان دگراندیش تحریم کرد، دولت ایران موفق نشد چهره هایی را که مایل بود در این همایش گرد آورد. از جمله بنا به گزارش سایت خبری همبستگی ملی، دکتر ولی الله نصر، استاد فلسفه که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکند، علارغم امتیازهایی که در مورد پس دادن اموالش به او داده شد، حاضر به شرکت در این همایش نشد. احسان نراقی اما تنها چهره سرشناسی بود که در این همایش شرکت کرد. با این حال او از تنش و التهاب در کنفرانس صحبت کرد و آن را به اتومبیلی تشبیه کرد که در جاده سنگلاخی بیفتد و دائما زیگزاگ حرکت کند. اما غلامعلی حداد عادل که ریاست این همایش را عهده‌دار بود آن را موفقیت‌آمیز خواند و افزود عدم حضور یونسکو به بهتر شدن همایش کمک کرد. دکتر محمد رضا نیکفر متفکر ایرانی ساکن آلمان که برای تحریم کنفرانس تلاش کرد به رادیو فردا میگوید:
من اظهارات آقای احسان نراقی رو خوندم، خلاصه سخنرانیشون رو و مصاحبه‌ای که کرده بودن. یک نکته مثبت در یکی از مصاحبه هایشون بود و گفته بودن که همایش در روز اول خوب نبود. دقیقا حرفشون رو تکرار میکنم، میگه به نظرم همه منقلب بودند، کار یونسکو همه را به التهاب آورد و از یک خط طبیعی که داشت پیش میرفت خارجش کرد. جالب اینجاست که در بیان رسمی این هست که بسیار باشکوه برگزار شد و یونسکو خودش ضرر کرد که شرکت نکرد و ما خیلی عالی همه چیز رو پیش بردیم. این اظهار نظر رسمی است و آقای نراقی لو میده و میگه که در جایی سخنرانی کرده در کنگره حضور یافته که همه منقلب بودن.
حالا آقای نراقی تقصیر منقلب بودن همایش رو به گردن یونسکو میندازن، در حالی که همونطور که خودتونم گفتین آقای حداد عادل گفتن برعکس، عدم شرکت یونسکو باعث بهتر شدن همایش شد. شما فکر میکنید نقش یونسکو چی بوده؟
ما میتونیم به کار یونسکو از یک دید دیگه انتقاد کنیم، یعنی بهتر بود یونسکو اصلا زیر بار این کار نمیرفت و گفته میشد که این با اساسنامه ما، با آیین‌نامه ما در تضاد هست. به هر حال پذیرفتن و وقتی هم پذیرفتن بهتر بود شرط و شروطی میگذاشتن. شرط و شروط این هست که جایی که کنگره فلسفه است مقامات دولتی نمیباید حضور پیدا بکنن و این میباید کاملا غیر حکومتی باشه و ریاست کنگره رو دادن به آقای حداد عادل که سابقه طولانی در سرکوب اندیشه داره. بعدش هم دیدیم که در روز اول همایش آقای رئیس جمهور که در مورد هر چیزی اظهار نظر میکنه آمد و اونجا نشون داد که این یک نمایش دولتی هست.
دیدگاه محمد رضا نیکفر، استاد فلسفه در آلمان، درباره همایش فلسفه در ایران را میشنیدید در گفتگو با همکارم شهران طبری. دادستانی افغانستان در اطلاعیه از بازداشت چند نفر در ارتباط با تقلب و رشوه‌گیری در انتخابات پارلمانی دو ماه پیش این کشور خبر داده است و میگوید اکنون که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نتایج نهایی را به جز ولایت غزنه اعلام کرده، تحقیقاتی درباره ارتکاب جرایم احتمالی آغاز شده است. رحمت الله نظری، معاون دادستانی افغانستان، به ستار فروغ، گزارشگر بخش افغان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید ادعای تقلب وسیع مورد قبول آنها نیست و برخی از افراد بازداشت شده ظاهراً از نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هستند. به این گزارش گوش میکنیم.
ببینین در اعلامیه ما به صورت واضح تذکر رفته بود که نسبت موجودیت فساد و تقلب بی‌وسی در انتخابات، این اعلام نتایجی که از طرف یونما تایید شد این مورد قبول ما واقع نشده، به خاطر که خود عضو یونما که عضویت کمیسیون مستقل انتخابات دارد تحت اتهام لوچرانوری قرار دارد و قرار گرفتاری و ممنوع خروجیش هم صادر شده. اقدامات بعدی ما در رابطه چون وظایف کمیسیون مستقل انتخابات به وظایفی که مطابق حکم قانون اساسی اینا مکلف شده بودن انجام پذیرفت، بعد از این تحقیق و بررسی تقلبات و جرایم و موارد جرمی از صلاحیت لوچرانوالی جمهوری اسلامی افغانستان خواد بود و ما همین موارد جرمی را تحقیق و بررسی جدی خواد کردیم و عاملین حضور را به محکمه تحقیق خواد کردیم.
شما از گرفتاری شما را از افراد یادآور شدین، میشه توضیحات بیشتر بدین که شما چی اسناد چی مدارک را در این مورد به دست آوردین و کیها را تا فعلا بازداشت کردین؟
ما
پنج نفر فعلا تحت توقیف قرار داریم که به اتهام رشوت و رشوت دادن و واسطه رشوت بین کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدای ولسی جرگه شدن، که از جمله دو نفر صراف است و سه نفر که خود را اعضای اتحادیه اروپا و هیئت معذب و نظارت بر پروسه انتخابات معرفی میکنند. این که عضو کمیسیون مستقل انتخابات هستند یا نیستند این در جریان تحقیق معلوم خواهد شد. و یک نفر دیگه که کارمند یونما هست و عضویت کمیسیون مستقل انتخابات هم دارن ممنوع الخروج شده، ولی تا الحال ما نتانستیم به گرفتاری از او توفیق حاصل کنیم.
اسنادی که پیش شما موجود است دست داشتن مقامات بلندپایه کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب تخطی نشان می‌ده یا کارمندای این کمیسیون که در رده‌های پایین هستند؟
ببینید قضیه تا الحال در مرحله ابتدایی است و ما دیروز و امروز سر از این کار کردیم. یک روز نیم روز وقت کار داره ما تحقیقات ما کمک پیشرفت بکنه، بعدن معلوم خواهد شد که اینا در این قضیه کی دست دارن و در وقت ما بر شما خواهد گفتم که کیا هستن.
خب دلیلی که پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات شما بیشتر روی مسئله توجه نکردین چی است؟
ما انتظار کشیدیم تا آخرین نتایج انتخابات هم اعلان شود و مطابق قانون اساسی کمیسیون مستقل محترم انتخابات برای وظیفه‌ای که مکلف شده بود او وظیفه را به سر رساند. بعد از این تقلباتی که در این صورت گرفته و رشوتایی که در این گرفته شده، جرایم موارد جرمی که در این سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی که در این مورد از طرف اعضای کمیسیون صورت گرفته، تحقیق و بررسی از این مربوط میشه به لوی سرنوری جمهوری اسلامی افغانستان که ما بالکل در وقتش این کار شروع کردیم.
این کار شما به نحو مداخله تان در امور انتخابات افغانستان نشان نمیده؟
نه خیر، سب انتخابات خو خلاص شد، نتیجه اعلام شد. حال ما موارد جرمی را بررسی خواهد کردیم و تحقیق خواهد کردیم و عاملین حضور را به میز محاکمه خواهیم کشانید.
و به عنوان سوال آخر، نگرانی های وجود داره که دخالت لوی سرنوالی روی این مسئله تشنجات و هرج و مرج بیشتر در جامعه در کشور بیشتر خواهد ساخت. پاسختان راجع به این نگرانی ها چی است؟
ببینید، ما صرف موارد جرمی را تحقیق میکنیم و این مکلفیت قانونی ماست، قانون اساسی و قوانین نافذه کشور برای ما سپرده است.
سرای رحمت الله نظری، معاون داستانی افغانستان را میشنیدید در گفتگو با ستار فرو، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و اما ملکه بریتانیا الیزابت دوم برای یک سفر یک روزه به کشور امارات رفت. او در این سفر به جنبه‌های فرهنگی روابط دو کشور پرداخت و از یک مسجد و موزه هم دیدار داشت. بریم به سراغ سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، که از ابوظبی گزارش می‌دهد.
چهارشنبه شب ملکه بریتانیا در حالی که کودکان اماراتی قرآن می‌خواندند وارد مسجد اعظم شیخ زاید در ابوظبی شد و نسبت به آرامگاه شیخ زاید بنیادگذار کشور امارات ادای احترام کرد. ملکه الیزابت که همواره در سفرهایش معروف است لباس‌های متناسب با موقعیت می‌پوشد، این بار یک مانتوی بلند پوشیده بود و سر و کلاهش را هم با یک روسری بسته بود. شیخ محمد آل نهیان ولیعهد ابوظبی از ملکه الیزابت در فرودگاه استقبال کرد و او را در بازدید از مسجد شیخ زاید همراهی نمود. پرنس فیلیپ شوهر ملکه و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا هم در این بازدید همراه ملکه بودند. این دومین سفر ملکه الیزابت به کشور امارات است و سفیر بریتانیا به رسانه‌های امارات گفت که بین ملکه و خاندان سلطنتی امارات یک دوستی عمیق وجود دارد. در گفتگو با فیل دمپیر، روزنامه‌نگار انگلیسی و نویسنده کتاب ملکه در کیف خود چه دارد، او هم به رابطه دوستی بین ملکه بریتانیا و شیخ محمد حاکم دبی اشاره می‌کند.
It's not just diplomatic, it's very much cultural as well, I think. A lot of exchanges between the two countries. And as I say, the links between the UAE.
این سفر فقط اقتصادی نیست و مبادلات فرهنگی بسیاری بین دو کشور وجود دارد.
دو کشور بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و این مسجد زیبایی که می‌بینید فقط 4 سال است که ساخته شده و نشان از پیشرفت کشور امارات دارد. ملکه بسیار با شیخ مکتوم دوست است و او را در مسابقات اسب دوانی که در بریتانیا برگزار می‌شود می‌بیند و اگر حرف کم بیارند می‌توانند ساعت‌ها درباره اسب با هم صحبت کنند. در این سفر قرارداد دوستی بریتانیا و امارات مجدداً تجدید شد و به امضای وزیر امور خارجه بریتانیا رسید و قرار است که یک قرارداد در زمینه انرژی هم بین دو کشور امضا شود.
William Hague, the Foreign Secretary, is coming, and there's an agreement being signed, an energy agreement. That's very important. And obviously, that's.
William Hague, وزیر امور خارجه ملکه را در این سفر همراهی می کند. و قرار است یک قرارداد مهم در زمینه انرژی امضا شود. این قرارداد محور مذاکرات اقتصادی خواهد بود. اما ملکه همیشه در امارات مورد توجه مردم بوده. و در حال حاضر هم مردم امارات یک پیامک را مرتب با موبایل های بلک بری خود می فرستند که صحنه هایی از ملاقات های ملکه در طول 60 سال سلطنتش با رئیس جمهورهای سابق آمریکاست. ملکه الیزابت در طول سفر یک روزه خود به امارات از طرح موزه شیخ زاید هم پرده برداری کرد. موزه شیخ زاید با همکاری موزه بریتانیا در دست ساخت است و طرح آن را شرکت بریتانیایی فوستر اند پارتنرز طراحی کرده است. این موزه قرار است در جزیره سعدیات ابوظبی احداث شود که اختصاص به فعالیت‌های هنری دارد و موزه های لوور و گوگنهایم نیز تأسیساتی در آن احداث خواهند کرد. ملکه الیزابت بعد از ظهر روز پنجشنبه امارات را به مقصد عمان ترک می کند. سام هدا، رادیو فردا، ابوظبی.
دوستان، اگر صدای ما رو روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز گوش میکنید، تا دقایق دیگر این فرستنده قطع میشه برای شنیدن برنامه های ما و نگاه تازه از ساعت 7:30 به وقت ایران. صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز پخش می شود و در اینجا تازه های جهان ورزش از فریدون شیبانی.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی.
ورزشکاران ایرانی امروز در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو در چین مدال‌های خود را به 19 طلا، 11 نقره و 23 برنز رساندند. چین، کره جنوبی و ژاپن بالاتر از ایران به ترتیب در رده‌های اول تا سوم تهدیدناپذیرند و قزاقستان با 14 طلا در رده پنجم تهدیدی برای ایران رده چهارمی به نظر نمی‌رسد. سجاد مرادی در 800 متر دو و میدانی مدال طلا گرفت. رضا یزدانی در 96 کیلوگرم کشتی آزاد با پیروزی بر حریفی از ازبکستان به مدال طلا دست یافت. فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم کشتی آزاد مدال برنز مشترک گرفت. احمد رضا طالبیان به مدال طلای قایقرانی استقامتی کایاک رسید. شاهو ناصری در قایقرانی 1000 متر کایاک نقره گرفت. تیم کایاک 4 نفره مردان ایران در قایقرانی 1000 متر کایاک تیمی به مدال برنز دست یافت. تیم ملی فوتبال ایران قهرمان بازی‌های 1998 و 2002 بازی‌های آسیایی با شکست 3-4 از کره جنوبی به رده چهارم نزول کرد. ایران در دوره پیش این بازی‌ها در سال 2006 سوم شده بود. ژاپن با پیروزی 1-0 بر امارات برای اولین بار قهرمان فوتبال بازی‌های آسیایی شد. تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله نیمه پایانی 68-65 مغلوب چین شد و برای مدال برنز با ژاپن پیکار می‌کند. دو تیم کره جنوبی و چین به مسابقه پایانی راه یافتند. فاطمه چالاکی در وزن منهای 55 کیلوگرم کاراته بانوان به مدال برنز رسید. تیم ملی کبدی بانوان ایران با شکست 23-22 از هند به طور مشترک با بنگلادش مدال برنز گرفت. مریم توسی در فینال دوی 200 متر بانوان در رده هشتم قرار گرفت و در این ماده دو میدانیکاران کشورهای ژاپن، ویتنام و ازبکستان اول تا سوم شدند.
دوستان اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سوالی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. شماره یه تلفن پیامگیر ما 2-0-42-02-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم هانا کاویانی تازه نفس با خبرها کنار من در استودیوست. شامگاه خوش هانا.
با سلام آقای خاکزاد و شنوندگان گرامی. به نوشته وبسایت دانشجو نیوز، سیاوش حاتم در دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان که به دانشگاه شهید بهشتی تهران منتقل شده بود بازداشت شد. بنابراین گزارش این فعال دانشجویی یک بار نیز در پی اعتراضات انتخاباتی سال گذشته بازداشت و پس از مدتی با قید ضمانت آزاد شده بود. کیم تای یونگ وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه و در پی بالا گرفتن انتقادها از نحوه اداره بحران اخیر با کره شمالی استعفا کرد. به گفته مقامات مسئول کره شمالی روز سه‌شنبه به شکلی ناگهانی یکی از جزایر کوچک کره جنوبی را در نزدیکی مرز دو کشور زیر آتش خود گرفت، حادثه‌ای که 4 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار اسناد محرمانه جدیدی توسط وبسایت ویکی‌لیکس اظهار نگرانی کرده است. روز گذشته ویکی‌لیکس اعلام کرد به زودی اسناد محرمانه جدیدی را منتشر خواهد کرد. دادستانی کل افغانستان خبر دستگیری دو مقام ارشد کمیسیون انتخابات این کشور را تایید کرده و گفته است تحقیق و بررسی جنایی درباره نقش این دو نفر در انتخابات آغاز شده است. به گفته دادستانی این دو مقام ارشد انتخاباتی به تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور متهم شدند. دادگاهی در آمریکا تام دیلی رهبر سابق فراکسیون اکثریت حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا را مجرم تشخیص داد. آقای دیلی به انتقال غیرقانونی کمک‌های مالی شرکت‌های آمریکایی به نامزدهای انتخاباتی در ایالت تگزاس متهم شده بود. دولت چین مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را که قرار است روز یکشنبه آغاز شود نگران کننده خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این کشور با هر گونه حرکتی که صلح و ثبات در شبه جزیره کره را خدشه‌دار سازد مخالف است. و روز پنجشنبه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از نوری المالکی درخواست کرد دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. طبق قوانین عراق آقای المالکی برای تعیین وزرای کابینه‌اش 30 روز فرصت دارد.
سپاس هانا. میکروفونم باز شد. سپاس هانا. و در اینجا همکارانم محمد زرگامی و محمد رضا کاظمی آمادن تا مجله نگاه تازه رو تقدیم شما کنند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرگامی هستم در کنار یکی از دوستانمون که میشناسنشون.
بله،
فکر کردی واقعا میشناسنه؟ من همینطوری میگم، تو فکر می‌کنی واقعا میشناسه؟ من یه تعارفی بهت کردم.
صبح تا شب داریم اسممون رو تو رادیو میگیم دیگه. حالا تو هم که گفتی
مثلا امکان نداره شما با خودت معرفی کنی، بشناسن شخص شخص. شاید یه شنونده جدیدی باشه.
نه،
مثلا اون دوست جهانگردیه بود تو مورچه و مورچه خاطر سال یه بار رد میشد از اونجا، سال یه بار مثلا داره برنامه ما رو گوش میده و اصلا نمیشناسه شما رو.
عجب مثال بی ربطی بود.
آره،
عین مثالای خودم که همیشه بی ربطه. بگذریم بریم سراغ اصل ماجرا. بعد از دعوا سر اسم من که
آره، البته دعوای ما بوی خون نمیداد.
آره همین، تا به اون جا کشیده نشده. آره، به
بعضی از دعوا هستش که بوی خون میده.
آره، این روزا هم واقعا یه چیزای عجیب غریبی آدم از ایران میبینه و میشنوه. چند روز پیش یک ویدئویی منتشر شده بود روی اینترنت، از جمله توی سایت یوتیوب، که از یک جنایت ضبط شده بود
توی میدون کاج.
یه ذره تصویرشو که نمیتونیم پخش کنیم، یه ذره صداشو بشنویم.
آره، صدای دلخراشی داره، ولی خب به هر حال چون ارتباط داره با موضوع برنامه‌مون بشنویم. بمیره ناموس
از دستم گرفته. بلش کنید. آقا 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 بلش ک
خب چی بوده محمد جریان؟
این گویا مسئله ناموسی بوده و رابطه بین یک زن و مرد و یکی دیگه وارد این رابطه شده، یعنی یه جور حالت مثلث عشقی شکل گرفته که یک طرف شکست خورده بوده و زده اون یکی رو ناکار کرد.
چقدر تو ابسترکت توضیح میده، یه زن ساده حرف بزن.
میترسم مسئله ناموسی یه دفعه یارو تو زندان آزاد بشه، نمیشه هیچ اعتمادی که بعد بیاد
حکم اعدامش رو صادر کردن. یک آقایی با یک خانومی رابطه داشته، این اومده گفته تو چرا با ناموس من ارتباط برقرار کردی و چاقو زده و افتاده کنار خیابون و اجازه نمیده کسی بهش کمک کنه تا اون آقا جون میده دیگه.
آره اتفاقا یه چیز جالبی من بهت بگم، من دیدم که توی این داستان که اتفاق افتاده، حالا به غیر از این که
داستان نیست واقعیه،
آره خب منظورم ماجراست، اتفاق افتاد، غیر از این که مثلا یه عده از جامعه شناسا، روان شناسا، نمیدونم کسایی که کارهای حقوق بشری میکنن، اینا اومدن یادداشتایی رو نوشتن.
نوشتن جدا؟
آره منتقدای سینما اومدن نوشتن و خیلی جالب بود تو نوشته های منتقدای سینما که میگفتن یک زمانی چاقو تو فیلم‌ها نشون داده میشد و فقط در حیطه سینما بیشتر معنا پیدا میکرد و مثلا نمونهش فیلم‌های مسعود کیمیایی بود، ولی حالا دیگه واقعا همون چاقو اومده وسط خیابون.
فکر کنم از این فیلم فارسی‌ها زیاد نگاه کرده بود این آقا،
حتما فکر کرده یه جوری قیصر میتونه بشه.
آره به هر صورت فکر کردیم یه کم بپردازیم به قتل و از این حرفا، موضوع این هفته برنامه باشه.
این هفته برنامه ما همین. آره بریم سراغ دو سه نفر و یه مقدار در مورد این قتلا، به ویژه قتلای فجیعی که خیلی داستان ساز و حادثه ساز بودن، برای حتی روزنامه ها نشریات در مورد اینا صحبت بکنیم.
بریم خلاصه یه کاری بکنیم که شنونده ها امشب نتونن بخوابن.
عجب آرزوهایی تو داری. مهمونای اول ما یکیشون قاضی قدیمی بوده که الان کار وکالت انجام میده، آقای احمد بشیری.
چون اینا زیاد با پرونده قتل اینا سر کار دارن، احتمالاً میتونن مطالب جالب
قطعاً. و دیگریشون محمد مصطفی وکیل دادگستری که اتفاقا پرونده های قتل رو داشته، پرونده های حتی قتل افراد نوجوان رو داشته که به این واسطه هم بیشتر شناخته شده در بین شنونده هایی که برنامه های رادیو فردا رو دنبال میکنن.
بعد از اون هم میریم سراغ یک روانشناس تا یکم برامون توضیح بده. پس بریم اول سراغ آقای بشیری و مصطفی دو وکیل دادگستری. آقای بشیری، ما میخواییم یکم در مورد قتلهایی که تو دوران معاصر اتفاق افتاده تو ایران، خب خیلی زیاد هست آمارشون، ولی یه تعدادشون هستن که به هر صورت یه جوری توی ذهن جامعه میمونه، به خصوص حتما توی ذهن شما که هم به عنوان قاضی کار کردید هم به عنوان وکیل مدافع. شما چه مواردی رو هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب به عنوان فجیع ترین قتلهایی که توی عمرتون در مورد شنیدین در نظرتون هستش؟
قتل همیشه فجیعه، جنایت همیشه فجیعه، تا بعضی مواقع قتلها با نقشه و برنامه ریزی و قصد قبلی انجام میگیره، خب بعضی مواقع به صورت تصادفی انجام میگیره. مثلا تازه ترین نمونهش همین جنایتیش که اخیراً در طرف سعادت آباد افتاد. خب این واقعا یک اتفاق عجیب غریب بود که یه نفر بکشن جلو چشم یک عده و مدت چند روز زمین بمونه و احتمالاً اگر به کمکش میشتافتن این جوان ممکن بود زنده بمونه و خونش هدر نره.
ولی آقای بشیری، تا اونجایی که حالا ذهن ما هم یاری میکنه، مثلا نمونه های حرفه‌ای قاتلام وجود داشتن، مثل مثلا اصغر قاتل که خیلی مطرح بود اسمش.
دیوانن، اینا رو نمیشود به حساب افراد عادی گذاشت. بله یه امینی هم بود که در ورامین بود، اونم زنهای زیادی رو کشته بود. بیان که اخیراً در همین تهران یه فردی پیدا شد به نام خفاش شب که این هم یه 16-17 نفر رو کشته بود، که خود منم یه مقاله مفصلی راجع به همین قضیه در مجله کانون وکلا نوشتم. اینا از خون خوششون میاد، از جنایت خوششون میاد، چون یه نوع سادیسم هستن. مثلا از سر قاتل، خب این یه آدمی بود که جنایتکار حرفه‌ای شده بود، یا اون هوشنگ امینی که در راه ورامین 15-16 تا زن رو کش، یا اون اخیراً در خراسان یه نفر پیدا شد، چند وقت پیش در قزوین یه نفر پیدا شد. اینا رو نمی‌شود اوورد به عنوان یک نمونه کلی اجتماع ازشون صحبت کرد.
حالا همون مواردی که اشاره کردین، ما منظورمون همون موارد خاص هست و اون افرادی که به گفته شما حالا بیمار هستن. این آقایی که معروف بود به نام اصغر قاتل چیکارا کرده بود، چند نفر رو کشته بود که این شهرت رو پیدا کرد؟
اصغر قاتل تعداد جنایاتی که کرده بود الان یادم نیست، چون از قضیه اصغر قاتل بیش از 50 سال میگذره. اون پسر بچه ها رو فقط شکار میکرد و میکشت، کمایی که هوشنگ امینی ورامینی مثلا زنها رو میکشت، یا این خفاش شبی که در تهران ظهور کرد زنها رو میکشت، یا اون قاتل زنجیره‌ای که در قزوین سیر که 2 سال پیش ظهور کرد زنها رو میکشت، یا اون خراسانی زنها رو میکشت. بیشتر این قاتل های اینجوری که پیدا میشن اینها به طرف زنها هجوم میبرن. حالا یا از زنها یک برخورد بدی در ذهنشون وجود داره که اینها به عنوان انتقام حرکت میکنن، یا اینکه نوع بیماری خاصی دارن که بیزاری کلی از نسبت به جنس زن دارن. مثلا اون خراسانی میگه من میخواستم زنهای روسپی رو مثلا نسلشون رو بکنم و میرم سراغ اینها.
آقای بشیری، حالا اشاره هم داشتید به سعید حنایی که توی مشهد دست به یک سلسله قتل زنجیره‌ای زده بود، اما اون چیزی که من از صحبت‌های شما متوجه شدم بیشتر اینا انگیزه‌های جنسی دارن.
بعضی از اینا اصلا مرتکب عمل جنسی هم نمیشن، صرفا میکشن. اینا راست مثلا در قزوین یک زنی زنهای دیگر رو میکشت، یک زن جوانی بود و این مثلا به خاطر این زنا رو جه میورده میبرده میکشته. اگر علنگوی نمیذارن گوشواره طلای چیزی داشتن اینا رو میره بوده و این بیچاره هم سر به نیست میکرده. انگیزه‌های مختلف دارن اینا.
آقای مصطفی، شما تو دوره کاریتون به عنوان وکیل فجیع ترین موارد قتلی که یادتون هست چی هستش؟
من بدترین نوع قتلی که واقعا ذهنم رو به خودش مشغول کرد، کشتن 3 فرزند توسط پدرشون بود که با پتک زمانی که 3 نفر از فرزندان خواب بودن به سر فرزندانش زدن، از 3 نفر رو به قتل رسوندن. این اتفاق در شیراز افتاد در سال گذشته و واقعا این یک تاثیر خاصی رو من داشت، به خاطر اینکه من هم قاتلش رو دیدم در شیراز و هم عکس‌هایی رو که از صحنه جرم گرفته بودن رو من دیدم.
آقای مصطفی، میشه یه ذره جزئیات بیشتری از این قتل رو بدین؟
ببینید، جزئیات این پرونده هرگز فاش نشد و اون چه که در خبرگزاری ها منتشر شد این بود که یک مردی زمانی که فرزندانش در خواب بودن با پتک هر 3 فرزند خودش رو به قتل میرسونه و وقتی که انگیزه رو پرسیدن، انگیزش رو فقر مالی و نداشتن یک آینده مناسب برای فرزندان خودشون دونستن و این کار رو انجام دادن. قاتل شدیداً پشیمان بود از اینکه این کار رو انجام داده بود. مضافاً به اینکه خب قوانین ما هم بسیار در این خصوص مجازات قصاص برای این پدر وجود نداره، هرچند من مخالف اعدام هستم، ولی حد اکثر مجازاتی که برای چنین پدری در نظر گرفته میشه 10 سال حبس هست. اون هم قاضی حتی میتونه کمتر از این 10 سال به قاتل حکم صادر بکنه یا اصلا میتونه حبسی را هم براش در نظر نگیره و خب یک شخص آزاد.
آقای مصطفی، حالا یک مورد دیگه ای رو دوست دارم برامون بگین که خودتون درگیر بودین با اون پرونده و حتی با اون کسی که قتل رو انجام داده بودم از نزدیک برخورد داشتید.
من یک مورد قتلی که باهاش خب درگیر بودم، موردی بود که 2 نفر جوان که حدود 21 سال 22 سال سن داشتن به طلا فروشی میرن، بازم با چکش 2 نفر رو که طلا فروش بودن به قتل میرسونن و طلاها رو برمی‌دارن. این 2 نفر قبلا هم در جای دیگری چنین کاری رو انجام داده بودن و در اونجا با اسلحه به یک طلا فروشی هجوم آوردن، ولی خب کسی رو نکشتن، فقط زخمی کردن. این مورد خیلی فجیع بود. خب یک نفر اونها معاون جرم شناخته شد که به 15 سال حبس محکوم شد و نفر اصلی که قاتل بود به اعدام محکوم شد و اعدام شد. ولی خب شما اگر که قاتل رو باهاش صحبت می‌کردید، واقعا به این نتیجه می‌رسیدید که در درون این شخص واقعا خشونت به خودی خود وجود نداره. حتی ایشون به قدری عاشق همسرشون بودن که تنها نگرانیشون این بود که همسرشون در این پرونده که باهاش مواجه شدن آسیب نبینن. در اصل قتل‌های فجیع در ایران بسیار زیاد اتفاق میفته و بعضی وقتا هم به این صورته که یک نفر رو قاتل به قتل میرسونه و برای اینکه آثاری از قتل بر جای نگذاره، قاتل رو به یک محل پرت و دور افتاده در اطراف شهر میبره و در اونجا با ریختن بنزین و آتش زدنش خب میسوزونه. یک مورد خیلی فجیعی که من در پرونده هم باش مواجه شدم، پسر 17 ساله که پدر خودش رو به طرز خیلی فجیع و قتل رسونده بود. نمیگم کجا این قتل اتفاق افتاد، یه پسر 17 ساله بودش، ایشون با مادرشون زندگی میکردن، پدرشون در زندان بودن و از نظر اخلاق و رفتاری پدر خوبی نداشتن و با مادرشون اختلاف زیاد داشت این پدر. به هر حال در دوران کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز پدر قرار گرفته بود. یک روزی که پدرشون از زندان خارج میشن، با خریدن 2 تا بطری الکل به خونه میاند و در منزل در بد و عمد با دعوا و مرافع پدرشون مواجه میشن که با مادرشون صورت گرفته و بعد از اینکه یک زمانی میگذره و بعد همسایه ها میان و این دعوا و خصومت رو حل و فصل میکنن، بعد باز درگیری صورت میگیره، بعد مادر این پسر به اتاق خواب میره و این پدر میاد اونجا و میخواست مادر رو بزنه که پسر با چاقوی آشپزخونه میاد و سر پدرش رو قطع میکنه و بعدش تمام اندام بدن پدر رو قطع میکنه و مدت 3 روز داخل یخچال نگهداری میکنه و به قدری این پسر نسبت به پدرش حالت تنفر داشته به دلیل تجاوزی که شده بود، آلت تناسلی پدر رو داخل دهن پدرش میکنه و بعد از 3-4 روز خب این رو میبرن اطراف شهر و داخل گودالی چال میکنن، ولی بعد از یه مدت کوتاهی یک بگی اون چالی رو میکنن که سر رو دست پدر اونجا بوده و از این طریق بوده که ماموران اداره آبایی متوجه میشن که این شخص کی هست و در نهایت قاتل رو دستگیر میکنن و ایشون به همراه مادرشون در حال حاضر در زندان.
محمد مصطفی بود در نروژ.
احمد بشیری بود در تهران. آدم واقعا مو به تنش سیخ میشه محمد، یعنی امشب ببین تو چکشی چیزی باید نداری که نه.
البته ببین اگه من بخوام این کارم بکنم خودم تنهایی انجام نمیدم. این شخصیت هست که جدیدن توی قهوه تلخ هستش، خیلی هم شنوندای ما حتما میشینن میبینن دیگه. شکوفه خب. اصلا به یه همچین تیپی
آره همچین... شکوفه آره. جلادش
آره. آره. میدم که بیاد قلبش مثل قناری میمونه، هیکلش هم
میتونه آره. بشکنه این دست که آره. نمک نداره اصلا میگن خیلی خوب. بریم پس
منو زایه میکنی
پیش یه روانش راست. ببینیم محمد چجوری قاتل شد، یعنی چجوریه که گرایش پیدا کرده.
بله
دوست داره که
بله این رو در مورد من میگفت.
نه ببخشید، منظورم که کلن آدمایی که دست به قتل میزنن چیه که باعث میشه این کار انجام بدن. خانم مهدیس کامکار مهمون بعدی برنامه اون هست
در تهران.
بله
خشونت و غریزه جنسی رو بهش میگیم غرایز اصلی، یعنی غرایزی که بشر باش به دنیا میاد. فقط غرایزی هستن که به شدت هم تحت تعلیم و تربیت قرار میگیرن دیگه، یعنی غرایز بقان میتونه بشر کنترلش بکنه، ولی بسته به شرایط هر انسانی میتونه این غریزه درش به شدت تحریک بشه و خارج از کنترلش بشه، یا اینکه حتی میتونه براش نقشه‌های دراز مدت داشته باشه.
خانم کامکار چه شرایطی باعث میشه از نظر روحی و روانی که یک نفر دست به قتل بزنه؟
بستگی داره که بگید که با قصد قبلی هست یا غیر قصد قبلی. به لحاظ روانکاوی روانشناسی در واقع ما نمیدونیم که چه مقطعی از روانشناسی پیچیده است که یک انسانی به جایی از لحاظ خشونت میرسه که میخواد که به زندگی یک انسان دیگه پایان بده، و در چه مرحله ممکنه فقط قصدش تنبیه و آزار و نمیدونم ترسوندن و اعاق باشه. استثناء قاعده است دیگه. در مورد قاعده که باز دو قسمت میشه، کسانی که بخوان بگیم با قصد و نیت قبلی میتونن این کارو بکنن، دست به قتل بزنن، باید افرادی باشن که تلقین پذیر باشن، اگر که تحت تاثیر تعلیمات دیگران قرار میگیرن. حالا این تعلیمات میتونه هر جور فرقه با هر جور فرهنگ و کار فرهنگ و سیاسی اجتماعی مذهبی هر چیز دیگری باشه که بتونن با ایجاد یک باوری یا ایده یا ایمانی چنین کاری رو بکنن. اما در مورد کسانی که ممکنه از قبل طرح و برنامه و قصدی داشته باشن یا به صورت حالا حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای، در مورد کسانی که از قبل طرحی ندارن و ممکنه قضاوت و بسیتشون به هم بخوره و چیزی که به صورت عامیانه بهش میگن جنون آنی، این استثناست. یعنی هر کدوم از ابنای بشر، هر انسانی ممکنه، بازم بسته به شرایطی میگن همه چیز توجیه میکنه، ممکنه در یک شرایطی قرار بگیره که دست به خشونتی بزنه که البته نه اینکه قصدش حتما کشتن اون آدم باشه، ولی خشونتی که منجر به مرگ اون آدم باشه. این در مورد همه میتونه صدق بکنه.
خانم کامکار یک سوالی هم که برای من پیش میاد در مورد قاتلای زنجیره‌ایه که اونها معمولا جزء کدوم دسته قرار میگیرن؟
ببینید اونها دو دسته هستن. یه سری آدمای حرفه‌ای هستن، جزء باندی هستن که خب برای این کار پول میگیرن. خب بحثش جداست. حالا اون گروهی که منظورتون قاتلای حرفه‌ای هستن که به گروهی یا بستگی نداره که اصلا
بیشتر منظورمون همین افرادی که به صورت قاتل زنجیره‌ای مثلا تو ایران مطرح میشن.
نه قاتلای زنجیره‌ای همه جای دنیا هستن، یعنی نونشون از راه در نمیارن و دلایلش صرفاً دلایل روانشناختیه. دلیلش آسیب شناختی روانی شدیدشونه و اینا به دلیل صدمات شدید روانیه که نقطه اوجش در کودکی دیگه. و یه قسمت دیگرش هم مربوط به کسانی که دچار روانپریشی هستن، مثلا دچار باورهای کاذب فرقه‌ای و مذهبی ممکنه بشن که مثلا نمیدونم با شیطان مبارزه میکنن، با بدی مبارزه میکنن و این بدی و شر براشون یه جور تفسیری داره، یه معنایی داره که سمبولش در یه سری افراد و اینا بعد این رو از بین ببرن، باش مبارزه کنن.
چه عوامل اجتماعی توی ایران میبینید که ممکنه که باعث قطع بشن؟ به خصوص ما یکی از دلایلی که باعث شد این برنامه رو درست کنیم ماجرای میدان کاج بود که حتما شنیدید.
چیزی که در حال حاضر وجود داره مثل فرهنگ عجیب غریب ترافیک، یعنی هر روز میبینیم که خشنتر میشه، بیگذشتر میشن آدم ها نسبت به همدیگه، بیرحمتر میشن. در فرهنگ ترافیک نمیبینیم. ما یه فرهنگ کت خدامنشی داریم در ایران که شاید به همین خاطر هم هستش که هممون به همه جا دیر میرسیم، یا با همه بیپولی، یا با همه خط فقرایی که تعریف میشه، حالا مطلق اون دیو نمیدونم غیر نسبی که وجود داره، آدم ها به شکلی با همدیگه کنار میان. خیلی چیزا منطقی نیست به دلیل همین فرهنگی که وجود داره، و چون بارهای منطقی و ابزارهای منطقی هم جاشون نمیگیره، اون وقت خیلی عریان میشه چهره زشت واقعیتی که موجوده. چون بیشتر این مسئله که یک سیستم رو، یک جامعه رو آزار میده، عدم امکان پیشبینی است، بی‌ثباتیه که نتونی پیشبینی کنی، برزخه که نتونی پیشبینی کنی که چه اتفاقی میفته، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی ها. و این آدم‌ها رو دچار یک استیصال میکنه، دچار یک ناامیدی میکنه، دچار یک فلج روانی جمعی میکنه. شاید همین اتفاقی در میدان کاج افتاد، آدم ها انگار که دچار یک فلج روانی جمعی بودن، و این خیلی خطرناکه که آدم ها هیچ عکس العملی نشون نده در مقابل همچین اتفاق فجیعی که جلوی چشمشون اتفاق میفته. چون داستان اون آدمی که تهدید میکنه و میگه جلو نیان، این حالا اینه که به هر دلیل دچار یک همون جنون آنی که میگن هستش، حالا یا مواد مصرف کرده یا حتی ناشی از مواد هم نیست، عصبانیت شدیده. اما اینکه چجوری دیگران جلو نمیرن که نمیشه همه آدم هم دچار تلقین پذیری شده باشن و همه مواد مصرف کرده باشن. این خواب زدگی جمعی دیگه، انگار کرخ شدن به لحاظ وجدانی.
خب نوبت میرسه به پیام های شما. اولین ایمیل دفعه پیشم مال همین مهسا خانم رو خوندیم که گفت آبرومون رفت جلوی میمونا. خجالت نکشید، شما که برنامه رو تولید نمی کنید. آره، گفته این برنامه در مورد برهنه گرایی رو نودیز گذاشته بوده جلوی مهمونا و داشتن همه غذا میخوردن و خلاصه میگه آبرومون رفت.
ای بابا. دانیال از تهران که میگه داره زبان چینی میخونه، یه چند تا کلمه چینی هم بلغور کرد، ما که نمیفهمیم چی میگه، ولی خلاصه از برنامه ژورنالیستا خوشش اومده بود. ما
آقا جواد شنونده نابینامون گفته برنامه هفته قبل اون خیلی جذاب بوده، میگه که در اعتراض به اینکه با قومیشی مصاحبه نمیگیرین میخواد برهنه بشه پلاکارد دست بگیره.
مریم از کاشمر گفته شما دوتا رو فقط باید کشت و پخت و خورد.
آره، یه برنامه در مورد کانیبالیسم هم باید درست کنیم، آدم خاری.
گفته چند دفعه التماس کنم خواهشم با بنیامینم مصاحبه کنید.
الناس خانم از شاهینشهر گفته که برنامه‌تون خیلی قشنگه، حیف که من از تکرارش هم جا میمونم، میگه یکم دیرتر پخشش کنیم، والا دست ما نیست نمیتون کنیم.
معصومه از بردسکن میگه میبوسه ما مجریای گلو، گفته که توی رتبه های ترانه های ماه رادیو فردا منصور رتبهش چند بود؟ به خدا باید معصومه اینو از بچه های بخش موسیقی بپرس.
music@radiofarda.com آدرس ایمیلشون است. اسفندیار از مشهد.
حمیدرضا از شهر جدید پرند گفته تشکر میکنه از اجرای واقعا خوب ما، یه برنامه هم خواسته که بشنوه، این برنامه رو باید اگه میخوای که دریافت کنی ایمیل تو به ما بدی.
محسن که البته گفته اسم مستعارش از شیپیشکش
به
گفته سلام کچل بابا.
عبدالله از بندر لنگم گلایه داشته، میگه که اسم بچه‌شو خب گفتیم، امیر حسین.
آها،
گفته که همسرش این برنامه رو گوش میداده، از بد شانسی خب این برنامه یه به قول خودمون بی حیایی بوده، بعد همسرش مثل این که ناراحت شده.
والا چند نفر نه همه، بعضی این برنامه خیلی متفاوت بود، بعضیا خیلی خوشش اومد، بعضیا هم انتقاد کردن.
گفته لطفاً روشنش کنین که دیگه قهر نکنه بره خونه باباش.
آها بله، ما که تبلیغ این کارو نمی‌کنیم. آقای عبدالقادر شعیب از استان فراه، ببین چه ایمیل زیبایی زده، گفته سلام و احترامات تقدیم بلبلان هوای تازه.
به به.
بعدم در مورد شکیلا سوال کرده که کجاست و اینها.
شکیلا آمریکاست. آپولا اسری هم میخواد اعتراض کنه، گفته میخواد لخت بشه به دلیل کمبود وقت برنامه، اسری بیاد لخت برای
بکنم تا سر کوچه‌شون هم نتونه بیاد. آره. فاطمه خانم گفته برنامه هفته قبلتون نشون داد که چقدر بی‌تربیت هستین.
مصطفی و مرتضی از میناب هم گفتن برنامه درباره معتادا درست کنیم.
عبدال گل گفته که سلام به برای بچه های رادیو فردا، برنامه‌تون بسیار جالبه، ممنون.
احمد شنونده نابینامون گفته آقای محمد زرگامی چرا شیرنی برام نیاوردید از یزد؟ آقا من یزدی نیستم، این محمد رضاست.
آره
اون با شیرنی از یزد میآورد.
آره منم که سالهاس یزد نرفتم.
بعدم گفته شما که میخواین تو کله هم بزنین بهتره یه کلاه ایمنی بپوشید که سرتون نشکنه.
نه اتفاقا مزهش به اینه که بشکنه. علی آقا گفته با سندی مصاحبه بگیرید. رویا خانم از آمل، ایشون از منتقدای برنامه هفته قبل، گفته که منو ناراحت کرد، نسبت به مسائل اخلاقی پایبند باشید.
ما پایبندیم کاملا. رضا حسینی از دلیجان عراق هم عید قدیر خم رو به همه ایرانی ها ببیشه اینور آبیات تبریک گفته، گفته با سیاوش قمیشی مصاحبه کنیم.
آقای حسین مظاهری مدیر عامل اولین مرکز گیریم از راه دور،
بله،
گفته که نیاز هست اطلاع رسانی کنیم در این زمینه.
سجاد از ایران هم تماس گرفته.
تورنج از سامان، ببین چه اسم باحالی، تورنج از سامان، گفته که سلام به غیر قابل پیش بینی ترین برنامه رادیو فردا، موضوع هفته گذشته ایده کدومتون بود؟ بعدم گفته
ما
که
ما هیچی رو بدون مشورت هم دیگه انجام نمیدیم.
بله گفته که شانس آوردم صدای رادیو کم بود و یعنی حتما رادیو پرت میشد وسط حیات.
خب امیدوارم که رادیو تو سالم مونده.
ولی گفته جالب بود و توی سریال مختارنامه هم گفته یه زن تهدید کرده به اینکه من لخ میشم در اعتراض.
چه جالب.
آره بعدم گفته دعا کنیم براش که کارشناسی ارشد قبول بشه.
خب حتما. عقیق از شیراز هم گفته برنامه‌تون درباره نودیستا خوب بود، حرفای قشنگ زدن، به ویژه اون آقا لختیه و اینا شفچنکو.
شعبان هم از روستای سفیدخان تبریز گفته برنامه‌تون خیلی جالبه، در ضمن مجری زن هم بیارین توی برنامه.
آخرین تلفن هم از زیباست، گفته نمک دونا مشکلتون با بنیامین چیه، چرا باهاش مصاحبه نمی‌کنید؟ میگه مشکل.
بهروز از گلستان هم گفته و همین برای هزارمین بار با بنیامین مصاحبه کنید. بنیامین خیلی طرفداره. آره
زیاد شد. داریوش هم گفته سلام، فقط می‌خواستم بگم که این اولین باره که به شما ایمیل می‌زنم، شنونده خاموشی که روشن شده.
به به. مجد خانم در مورد یک زن عارف ایرانی به نام رابعه گفته که با تن اوریان اومده توی کوچه، گفتن که چشم مرد نامحرم میفته به، چرا این کارو کردی؟ گفته من در این دوران مرد نمیبینم تا مرا به پوشش نیازی باشد، و گفته که بر صورت ایرانی ها تو این زمین هم
پیشگام بودن.
آره.
یه نفرم یه آدرس ایمیل درست کرده به اسم پتومت، چیز خاصی نداره، عنوان ایمیلش هم هست الکی،
دستش درد نکنه. علی از بریتانیا گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، من همیشه دانلود میکنم گوش میدم با موبایل، گفته که توی آیتیون هم یک پادکست درست کنید بذارید. سعید گفته اکثر ایرانی ها حتی کارکنان رادیو فردا یا میگن ایران یا جمهوری اسلامی، من نمیدونم چرا محمد اینقدر اصرار داره بگه جمهوری اسلامی ایران. اسم کاملش خب هست جمهوری اسلامی ایران، حالا ما خلاصه
کنیم. چون اصلا آخه جمهوری اسلامی هم تو پاکستان هست هم تو افغانستان، اگه نوع حکومت رو در نظر بگیریم اونا هم جمهوری اسلامی هم به هر حال.
آره دیگه.
آره یکی دیگه هم که یه ذره از مدلش گرفته زهراست، گفته بین 124,000 پیغمبر رفتین جرجیس رو انتخاب کردین، یه شعرم در مورد همین برنامه‌مون گفته،
همین موضوع
گفته. آره حیا کن اگر که مردی، که با بی حیایی پر از شرم و دردی.
مریم خانم از شیراز هم از منتقدای این کار هست، البته گفته اون 5 تا دختر اوکراینی کار خیلی زشتی انجام دادن و به عنوان یه دختر من خجالت کشیدم وقتی اون تصاویر رو دیدم، از منم خود تعریف کرده. خیلی خب، خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس با ما هم هست 2042021124114. و برای پایان، برای اینکه زیادم بی ربط نباشیم، محاکمه در خیابان رو بشنویم با کلام یغما گلرویی، موسیقی فرزین قراگوزلو و صدای رضا یزدان. هفته بعد
شاکی روزگار منم، تموم این شهر متهم، یه حادثه چند ساعته با من میاد قدم قدم، زخما دهن با میکنن وقتی دل از دشن پره، دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره، بگو که از کدوم طرف میشه به آرامش رسید، وقتی تو چشم هر کسی برق فریب و میشه دید، راه زیافت رو به من دست یکی نشون میده، وقتی که حتی گل سرخ این روزا بوی خون میده، وقتی زندگی با چاوش قسمت میشه، وقتی رفاقت ما خیانت میشه، محکمت رو تو خیابون برپا کنید، وقتی
وقتی که عشق هم رنگ نفرت میشه.
این هم نگاه تازه دیگری بود، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. دوستان اگر سوالی دارید از برنامه‌های رادیو فردا، اگر انتقادی دارید از برنامه‌های رادیو فردا و یا پیشنهادی دارید درباره برنامه‌های رادیو فردا، با ما تماس بگیرید. در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با شماره تلفن 2042221124113 تماس بگیرید یا با ایمیل ما info@radiofarda.com و یا میتونید که برای ما پیامک اسمس بفرستید 2042-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم که در این مجله شامگاهی با من بودند و علی شیبانی کارگردان فنی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. همکارم هانا کاویان.